ساعت 18 شنونده رادیو فردا هستید. شمار کشته شدگان فلسطینی در شجاعیه غزه به بیش از 50 تن رسید. در ادامه بحران غزه دبیرکل سازمان ملل به مصر می رود. جدایی طلبان در شرق اوکراین می گویند شیعی را یافتند که احتمالاً جعبه سیاه هواپیمای مالزی است. سلام، شیرین فامیلی هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. مقام‌های بیمارستانی در غزه می‌گویند شمار قربانیان حمله تانک‌های اسرائیلی به محله شجاعیه در غزه به بیش از 50 کشته رسید و شمار تلفات فلسطینیان در 13 روز اخیر بیش از 400 کشته اعلام شده است. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی به همین مناسبت 3 روز عزای عمومی اعلام کرده است. از سوی دیگر عصر امروز یکشنبه اسرائیل آتش‌بس 2 ساعته در شجاعیه اعلام کرد، اما حدود 1 ساعت بعد ارتش اسرائیل گفت که در پی شلیک‌های حماس این آتش‌بس شکسته شده است. وزارت خارجه مصر اعلام کرد که بان کیمون دبیرکل سازمان ملل فردا دوشنبه به قاهره می‌رود تا در مورد بحران غزه با عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری آن کشور و سایر مقام‌های مصری گفتگو کند. سفر دبیرکل سازمان ملل به مصر بخشی از سفر او به کشورهای قطر، کویت، مصر، اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی است. دفتر بان کیمون در بیانیه اعلام کرده است که هدف از سفر وی پایان دادن به خشونت‌ها و یافتن راهی به پیش با همکاری بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی است. امروز نیز قرار است محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در قطر با خالد مشعل از مقام‌های ارشد حماس دیدن کند. الکساندر بوردای رهبر خودخوانده جدایی طلبان دونتسک در شرق اوکراین امروز اعلام کرد که به شیعی دست یافتند که احتمالاً جعبه سیاه هواپیمای مالزی است. هنوز جزئیات بیشتری در مورد این خبر منتشر نشده است. ساعت پیشتر دولت اوکراین گفته بود که جدایی طلبان بیش از 190 جسد از 298 قربانی هواپیمای ساقط شده را از محل سقوط منتقل کردند. در افغانستان روند بررسی آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به دلیل بروز اختلاف بین ستادهای انتخاباتی دو نامزد از عصر شنبه متوقف شده است. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات امروز یک شنبه در نشستی خبری در کابل گفت تعریف امضا در برگه‌های رأی موجب اختلاف بین دو ستاد انتخاباتی شده است. به گفته آقای نور، بنابر مقررات امضا و اثر انگشت روی برگه رأی آن را بی‌اعتبار می‌کند. اما نمایندگان دو نامزد بر سر اینکه آیا چند خط در برگه رأی نیز امضا به شمار می‌رود یا نه، دچار اختلاف شدند. بنابر همین گزارش، مقام‌های کمیسیون مستقل انتخابات و همچنین دفتر سازمان ملل در افغانستان در حال تلاش برای حل این اختلاف هستند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران از افزایش تعداد اعضای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی خبر داد. گزارش را در همین بخش خبری در این زمینه خواهید شنید. و اما پیامدهای سیاسی سقوط هواپیمای مسافربری مالزی در شرق اوکراین روز یکشنبه امروز مورد تجزیه و تحلیل چند روزنامه اروپایی قرار گرفته است. شهرام میریان نگاهی دارد به خلاصه این مطالب.
روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه می نویسد 298 سرنشین بوئینگ خطوط هوایی مالزی قربانی درگیری و اختلافی شدند که اصلاً در آن دخالتی نداشتند. شاید بتوان گفت عاملان هواپیمای مالزی را با هواپیماهای اوکراینی که از نگاه آنها سرنگون کردنشان قانونی است اشتباه گرفته باشند. ولی صرف نظر از این حدس و گمان‌ها، آنچه روشن است با سرنگون شدن هواپیمای مسافری مالزی یک کشمکش منطقه‌ای ابعاد وحشتناک جهانی به خود گرفته. روزنامه فرانسوی فیگارو هواپیمای سرنگون شده مالزی در 17 ژوئیه یا 26 تیر ماه جاری را به عنوان نقطه عطفی در بحران کنونی اوکراین تلقی کرده و نوشته اگر تحقیقات روشن کند که این هواپیما با موشکی در شرق اوکراین هدف قرار گرفته، آن وقت است که دو مبدع تازه تاریخی به بحران کنونی اوکراین اضافه می شود. وقایع پیش از 17 ژوئیه و بعد از 17 ژوئیه. روزنامه لهستانی گازتا و بورتا هم می نویسد 298 قربانی هواپیمای سرنگون شده مالزی نتیجه سیاست بیرحمانه و تمسخرآمیز ولادیمیر پوتین است. زیرا با موافقت و آگاهی او یکانهای روسیه و ستون پنجم آن کشور در شرق اوکراین مسلح شدند. و می افزاید این پوتین با ذهنیت و خلق و خوی کاگبه‌ایش اجازه نخواهد داد اوکراین راه خود را به سوی اروپا و ارزش‌های دموکراسی و مردم سالاری بکشاید، زیرا پوتین بازگرداندن امپراتوری روسیه را در سر دارد. روزنامه واشنگتن پست هم با اشاره به بحث‌هایی که این روزها بر سر سقوط هواپیمای مسافری مالزی در جریان است، این حادثه و رخداد را نتیجه تهاجم روسیه به اوکراین ذکر کرده و نوشته این تهاجم تنها یک هدف را دنبال می‌کند و آن ایجاد هرج و مرج و آشفتگی سیاسی و نظامی است. زیرا اگر چنین اختشاشی نمی بود، هیچگاه موشکی به سوی هواپیمای مالزیایی شلیک نمی شد. و بالاخره روزنامه اتریشی دی پرسه هم می نویسد فاجعه دلخراش و اندوهبار سرنگون شدن هواپیمای مسافری مالزی می تواند راه را برای حل سیاسی بحران در اوکراین هموار کند. و می افزاید ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در حال حاضر در برابر چشمان خود می بیند که چگونه غیر قابل کنترل است جنگ خفته‌ای که در شرق اوکراین برپا کرده. او همچنین می‌بیند که جدایی طلبان در شرق اوکراین تا چه اندازه می‌توانند برایش دردسر و مخاطراتی ایجاد کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجلس ایران با ارجاع طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی به کمیسیون شوراها این طرح را به مدت 3 ماه مسکوت گذاشت. مسکوت گذاشتن این طرح در حالی اتفاق افتاد که نمایندگان مجلس 10 روز پیش کلیات آن را تصویب کرده بودند، طرحی که در صورت تصویب نهایی محدودیت‌های زیادی برای فعالیت احزاب و تأسیس آنها ایجاد می‌کند. محمد رضا یزدان‌پناه گزارش می‌دهد.
طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی که 10 روز پیش توسط اکثریت نمایندگان مجلس به تصویب رسیده بود، حالا توسط اکثریت نمایندگان مجلس برای 3 ماه مسکوت گذاشته شد. ایسنا گزارش داده که در جلسه صبح یکشنبه مجلس 132 نماینده موافقت خود را با مسکوت ماندن این طرح برای 3 ماه اعلام کردند، در حالی که 57 نماینده به این موضوع رأی منفی دادند. نمایندگان مجلس اما روز 18 تیر با بیش از 170 رأی موافق در برابر تنها 24 رأی مخالف کلیات این طرح را به تصویب رساندند که در صورت تبدیل نهایی به قانون محدودیت‌های زیادی برای فعالیت یا تأسیس احزاب جدید ایجاد می‌کرد. بر اساس این طرح اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه به عنوان شرطی برای عضویت در احزاب ضروری می شود و افرادی هم که محکومیت ضد امنیتی داخلی و خارجی دارند یا به موجب احکام قطعی دادگاه ها از حقوق اجتماعی محروم شده اند حق تأسیس حزب یا عضویت در آن را ندارند. اعضای مؤثر احزاب منحل شده هم با مصوبه نمایندگان مشمول این ممنوعیت می شدند. غلامرضا نوری نماینده پیشنهاد دهنده مسکوت ماندن این طرح در جلسه علنی یکشنبه گفته که طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی ایرادات زیادی دارد و از پختگی لازم برخوردار نیست. آقای نوری همچنین گفته که این طرح مغایرت زیادی با قانون اساسی دارد، در تدوین آن از نظرات احزاب استفاده نشده و بهتر است به کمیسیون شوراها امور داخلی مجلس برود و مجدداً در آن بررسی شود. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه معتقد است که مسکوت ماندن 3 ماهه این طرح لااقل از بدتر شدن وضعیت احزاب در ایران آن هم به شکل قانونی جلوگیری می کند.
ببینید اصلا این قانون در بهترین شکل هم تصویب بشه، قانون احزاب سوئیس و سوئد هم ببرن در ایران کنونی تصویب بکنن، علت این که نهادهای فراقانونی در ایران در حوزه سیاست اعمال نظر و عمل میکنن هیچ تأثیر عملی و عینی نداره، ولی این کاغذی است که میتواند بعدها به صورت یه سند سرکوب یا یه سند تسهیل در بیاد، فقط از این جنبه قابل بررسی است.
با وجود این و به گفته آقای علیجانی مشکل احزاب در ایران اساساً قانون نیست.
حاکم مسلمان ایران اساسا خودشون مقیده به قانون نمیدونن. به طور مثال تشکیل هیئت منصفه برای جرائم سیاسی 30 سال رو کاغذ هست ولی هیچگاه اجرا نشده. این نکته اول هست. یعنی اساسا قانون نویسی در وضعیت کنونی که یک نوع حکومت امنیتی نامرئی در فضای سیاسی ایران حاکم است اساسا بی‌نتیجه و بی‌پیامد است. اما از یه زاویه دیگه اگر روزی قرار بشود قانون اجرا بشه، کسانی که میخوان اعمال اقتدار بکنن و تمامیت خواهان نبایستی از ابزار قانون هم بتونن برای تزیین سرکوب خودشون استفاده بکنن.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران پیش و پس از به قدرت رسیدن وعده داده بود که فضای امنیتی پیش روی فعالیت احزاب در ایران را بهبود میبخشد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور نیز در ماه‌های اخیر چند جلسه با نمایندگان تعدادی از احزاب برگزار کرد و در آن بر ضرورت فعالیت همه احزاب و گروه‌ها در چارچوب قوانین و آنچه آرمان‌های انقلاب اسلامی نامیده تأکید کرده.
محمد رضا یزدان پناه گزارش می‌داد و همچنان در ایران جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری ایران در گفتگویی با آخرین شماره هفته‌نامه تجارت فردا که بامداد یکشنبه منتشر شده از سونامی استخدام‌های بی‌رویه در دوران زمامداری محمود احمدی نژاد صحبت کرده است. فریدون خاوند کارشناس اقتصادی در پاریس در گفتگو با میرعلی حسینی در برنامه صبحانه با خبر به تعداد کارمندانی که در زمان محمود احمدی نژاد به کارمندان دولت اضافه شده اند می‌پردازد. فریدون خاوند:
انبوه استخدام‌های بی‌رویه در دوران 8 ساله دولت‌های نهم و دهم کم و بیش شناخته شده بود، ولی آماری که امروز از طرف منابع رسمی جمهوری اسلامی ارائه میشه نشون میده که واقعیت از حدس و گمان فراتر رفته. در 8 سال مورد نظر 650 هزار نفر در دستگاه‌های دولتی ایران استخدام شدند. اون چه بیشتر باعث نگرانی است نه کمیت بلکه کیفیت این استخدام هاست که عمدتاً در یک فضای غیر رقابتی و در تضاد کامل با قوانین رسمی کشور انجام گرفته. ملاک استخدام اینها سفارشنامه بوده، مثلا از دفتر رئیس جمهوری یا از طرف نمایندگان مجلس. گویا خیلی افراد با مدرک سیکل و گاه حتی بی سواد به استخدام دولت در اومدند. از قرار معلوم وزارت آموزش و پرورش در اواخر دولت دهم یک جا 76 هزار نفر رو استخدام کرده که بعضی از اونها بدون داشتن دیپلم معلم شدند. اینها خلاصه ناقصی است از صحبت‌های اخیر محمود عسکری آزاد، جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری.
آقای خاوند، میشه گفت که شاید هدف از این استخدام‌های انبوه مبارزه با بیکاری بوده و یا کم کردن شمار متقاضیان کار؟
اگر هدف این بوده، مبتکرین این استخدام‌ها برای مبارزه با بیکاری بدترین راه ممکن رو انتخاب کردند. تردیدی نیست که دولت نیاز به استخدام کارمند داره، به خصوص برای انجام وظایف حاکمیتی از جمله امنیت و یا در زمینه‌هایی مثل آموزش و بهداشت، ولی در همه جای دنیا اصل بر ایجاد دولتی است کوچک و چابک که از برترین تکنولوژی ها استفاده بکنه، بهترین استعدادها رو در خدمت بگیره. دولت هر کسی رو استخدام بکنه یک بار مالی برای بودجه به وجود میاره، دست کم طی مدت زمانی بالای نیم قرن. ایجاد فرصت‌های شغلی و مبارزه با بیکاری عمدتاً وظیفه بخش خصوصی است. گویا در همین دوره 8 ساله مورد نظر شمار زیادی از کارمندان رو با 20 تا 25 سال سابقه تشویق کردند به بازنشستگی تا به جای اونها کارمند تازه استخدام بکنند. این یک تراژدی واقعی است،
اون هم در کشوری که صندوق‌های بازنشستگی اون در وضعیت بسیار دشواری هستند.
دقیقاً تمام صندوق‌های بازنشستگی با منابع دولتی سرپا هستند. در مورد صندوق بازنشستگی کشوری که مخصوص کارمندان دولت است، به گفته مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی 80% منابع اون رو دولت تامین می‌کنه. با سونامی استخدام‌های بی‌بندوبار طی 8 سال مورد نظر و پروارتر شدن باز هم بیشتر دیوان سالاری، معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظار صندوق‌های بازنشستگی است.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس، با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. به پایان این مجله خبری رسیدیم. با تشکر از اینکه همراه با ما بودید، همچنان با ما بمانید.